أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَأَنْ لَوَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً قَدَقًا. در هفته های گذشته درباره استقامت که از ارکان سیر الالله و مراحل تزکیه نفس است عرایضی عرض شد، امیدوارم اون عرایض همه اش مورد قبول و توجه دوستان و عمل دوستان قرار گرفته باشد. یه وقت خدای نکرده نگویید که من این مرحله را گذروندم. مرحله هیچ وقت نمیگذرد، مرحله برای تثبیت اون مرحله است اگر یه مدتی کار میکنید و ثبوتش در روح انسان و زدودن صفات رذیلهی که مربوط به این مرحله است می باشد. هفته قبل درباره صبر و مراتب صبر که یکی از ارکان مهم استقامت است مطالبی عرض شد. این هفته درباره یکی دیگر از ارکان استقامت که اون چرا که ما در گذشته به شما به عنوان طرح داده بودیم 4 رکن بود، در استقامت 4 رکن و 4 موضوع اهمیت زیادی دارد که باید هر سالک الالله تا به مرحله صراط مستقیم میرسد و میخواد جهاد با نفس بکند، این 4 رکن رو باید در خودش به وجود بیاورد. یکی از اون ارکان اعتماد نکردن به غیر خداست. انسان را خدا خلق کرده و اختیار بهش داده. خوب دقت کنید، اختیار به معنی انتخابه. اگر شما اختیار نداشته باشید انتخاب نمی کنید. هیچگاه این خانه خودش این شکل رو برای خودش انتخاب نکرده. چرا؟ به خاطر این که اختیار ندارد. ولی شما آمدنتون به این مجلس با اختیار خودتون و انتخاب خودتون بوده. چرا؟ به خاطر این که شما اختیار دارید. پروردگار متعال یکی از چیزهایی رو که بشر رو به اون ممتاز فرموده اختیار است. اختیار در هر تشکیلاتی که باشید میبینید یه امتیازی است. شما در یک اداره، در یک کارخانه، در یک کارگاه، رئیس اداره یا کارخانه میاد به شما اختیار میده، میگه شما مختارید در این قسمت هر کاری که خواستید بکنید، این امتیاز برای شما. به اون کسی که گفته هر چه فلانی گفت یا تو حق انتخاب نداری، اون شخص رو امتیاز نداده است. خدای تعالی از بعد از وقتی که تعلیمات عالم ارواح رو به ما عنایت فرمود و اون تعلیمات رو ما یاد گرفتیم و در فطرتمون قرار گرفت، حتی در عالم زر به ما اختیار داد. تو یکی، من یکی، من ولی فرمان میدهم، تو باید فرمان برداری. می توانی تخلف کنی، اما تخلفت به خاطر این که دیگران رو ممکن است اذیت کند و یا از صراط مستقیم خارج شوی، تخلفاتت عذاب دارد و کارهای صحیحت اجر. و این را هم بدان، با این که اختیار داری، با این که شخصیتی داری، با این که تو یکی من یکی، و با این که من فرمان می دهم تو گاهی فرمان می بری و گاهی فرمان نمی بری، اما من یه امتیازاتی، یه محبتهایی به تو دارم و اون این است که به من اعتماد کن، روی پای خودت بایست. از یک جهت این را اعتماد به نفس میگویند و از جهت دیگر اعتماد به خدا میگویند. اعتماد به نفس یعنی من خودم کسی هستم، من از خدا اختیار گرفتم، من مکلفم، به من فرموده که تو این کارها رو بکن تا موفق بشوی، از من نخواسته که چون بردگان هرچه مولای من و هر هوای نفسی که مولایم به من دستور داده من عمل کنم. مرا یک فرد مختار، اون هم به اختیار خودم، راه صحیح رو به من نشون داده و مرا در اون راه صحیح قرار داده است. میبینید کمال محبت را پروردگار متعال کرده و لذا میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم، هیچ وقت به حیوانات این اکرام رو نکرده که تو ای گوسفند اگر علف خوردی به تو ثواب میدم، اگر مثلا گوشت حیوانات رو خوردی عذابت میکنم. نه، مجبورش کرده، جوری خلقش کرده که باید علف بخورد، باید از گرگ فرار کند، به شهر پناهنده شود و بشر از گوشتش استفاده کند. صدها هزارها گوسفند رو بشر میکشد، گوسفندان در مقابل بشر تسلیمند، اما در عمر شاید یک گوسفند نصیب گرگ نشود. وقتی که گوسفند از دور گرگ رو میبیند فرار میکند. این کار خداست و اجبار خداست و این که این گوسفند رو خدا برای تو ای بشر خلق کرده است. اما بشر نه، این حلال اون حرام، این کار بد اون کار خوب. تا این اندازه خدای مهربان رو مهربانیش به انسان راهنمایی کرده. در همین سوره مبارکه شمس دیدید میگه فالهمها فجورها و تقواها، هم بدیها رو به او الهام کرده و هم خوبیها رو به اون فهمونده، همه اش رو به او گفته ولی اختیار هم داده که ای بشر تو یکی من یکی، من منتهاف با تو در این جهت فرقم اینه که تو و تمام رهبران تو، حتی درباره رسول اکرم میفرماید فوجدک ضالا فهدا، اگر هدایت خدا نباشد همه گمراهند. چون گمراه میشی، چون نمیدونی چه کار باید بکنی، چون غریزه‌ای که در حیوانات ما گذاشته ایم که زندگی اونها رو اداره میکند در تو نگذاشته ایم، چون اینطوره من راهنماییتون میکنم. 124,000 پیغمبر، بعد رسول اکرم خاتم الانبیا، و بعد 12 امام که برترین و بهترین خلق خدایان، اینها اومدن برای رهبری تو، بهت بگن چه کار خوبه چه کار بده. خودم هم بهتون الهام میکنم. در اینجا تو باید خودت نشون بدی تا رشد کنی و کارهای زشت کنی تا تنزل کنی. و اگر این محبت آخری رو تو توجه کنی خیلی عالی میشی، رشد میکنی. اون محبت آخری اینه که وکفا بالله وکیلا، منو وکیل خودت قرار بده، من تو رو کفایت میکنم. حسبنا الله و نعم الوکیل. ای کاش شماها این کلمه رو بگید، نه در لفظ، هممون تو قرآن خوندیم و در لفظمون این جمله هست، در دستورات هست که صبح بعد از نماز صبح بگید حسبنا الله و نعم الوکیل. اما اینا یه جملاتی است که باید به عمقش فرو رفت و الا لغلغه لسان و با حرف کار درست نمیشه. حسبنا الله یعنی چی؟ یعنی خدا منو بسه. من اگر روز شنبه که همین فرداست میلیاردها تومان بدهی دارم و الان موجودی ندارم، اگر واقعا بگی حسبنا الله و نعم الوکیل، همین امشب که نه، همین لحظه کارت درست میشه. اما اشکال کار اینه که اعتقادمون به خدا زیاد نیست. حسبنا الله یعنی خدا منو کافی است. آقا این بانک ملی مثلا تمام اون چی که پول داره مال تو باشه بسته؟ میگی بله. آقا 10 میلیارد تومان داشته باشی بسته؟ بله. خدا رو داشته باشی بسته؟ اینجا یه تعاملی میکنیم، میگیم تا ببینیم این علامت کفر ماست، این نشانه بی ایمانی ماست، این نشانه بی اعتقادی ماست. من نمیگم حالا اینطوری باشید، باید زیرسازی بشید. شما نمیتونید این طبقه سقف این تالار رو روی آب بگذارید، پایه ای نداشته باشه. حسبنا الله، این از روی اعتقاد باید باشه. من چرا اصول اعتقادات رو براتون در مدت یک سال یا بیشتر گفتم؟ برای اینکه این زیربنا درست بشه و از این به بعد هم همه دوستان در همه شهرها بدونن که به کسی که این اعتقاداتی که من گفتم بلد نباشد مرحله نخواهم داد. اونایی هم که امتحان دادن که همه نامشون محفوظ است نزد من و خوب امتحان ندادن یا اهمیت ندادن یا حتی بعضی اسمشون رو ننوشتن، ما نمیدونیم الان اینا مال کیه، یا اسمشون رو ننوشتند و یا این که به اصطلاح تا به حال اهمیتی به کار ندادن، اینها دیگه مرحله ندارند مگر اعتقاداتشون رو درست کنن. اونایی که تازه وارد میشن اعتقادات رو بخونن، یاد بگیرن، بعد امتحان بدن، شاید قبول بشن و شاید هم مردود بشن. این یه مطلبی است قاطعانه و قطعی. و از اونایی که امتحان ندادند و اهمیت ندادند خواهش میکنم تو مجلس ما نیاند. من بعضی از مجالس رو گفتم اینجا خونه منه، اینجا رو من حالا نمیتونم این حرفو بزنم، منم راضی نیستم بیان، مگر اینکه بیان امتحان بدن. چون مهم آیون اعتقادات اینه که ما الان یک نفر از این جمعیت رو من خودم احتمال یا نمیدم یا ضعیف احتمال میدم که اگر 1 میلیارد بدهی دارد و الان هم موجودی ندارد و فردا قولشو داده، البته رو برنامه صحیح مذهبی پیش آمده باشد، فردا قولشو داده بگه حسبنا الله و فکرش راحت باشه، نهار که خورد بگیره یه چرتی بخوابه، زنش بگه فردا تو اینقدر بدهی داری خوابیدی، میگه حسبنا الله. اینطور اگر شدید باید اینطور بشید. به یاری پروردگار ولو توی شما 10 نفر باید سرکله بزنم و اینطوری درستش کنم، برای من از چند هزار جمعیت ارزشش بیشتره. حسبنا الله نعم الوکیل. یه وکیل بی‌اعتنای بی‌توجهی نیست، بهترین وکیله. این جور وکیلی شما در تمام دنیا، چه اروپایی باشد چه اروپا دیده باشد، چه در کلاس‌های مهم قضاوت کار کرده باشد، پیدا نمی‌کنید. هم قدرت دارد، چقدر بی‌نهایت، هم عالم به حقیقت است، نمیخواد پروندتون رو مطالعه بکنه، و هم دوست داره، و این از همه مهمتره. بگو حسبنا الله، رو پای خودت بیست. من یه زن پا شکسته هستم، دستم به چشم شوهرمه، چشمم به دست شوهرمه، او هم یک آدم قمارباز نمیدونم حرام خوریست، همون حرام رو میاره به من میده. خب التماس دعا، تو به درد برنامه ما نمیخوری. اون یکی دیگه، من اگر روز جمعه به اصطلاح مدیر ادارمون گفته است که جلسه نرو، کار دینی نکن، که خدای تعالی می فرماید و اذا نودیه فالصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، شما کارتونه ول کنید برید به طرف یاد خدا. این گفته نه یا الا بیرونت میکنم. نمیخوام مثال های زیادی بزنم چون و اکثر شما که نگاه میکنم یه مثال یادم میاد و خودم و حتی خودم بگو نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل. منو از اداره بیرون میکنن بکنن، منو از خانه بیرون میکنن بکنن، این کارها رو درباره انبیا کردن و انبیا تا امروز آقا هستند، تا امروز آقا هستند انبیا. من اینجا که این یک پیش آمدی میکنه خوری سب کنم تا همه تون حواستون جمع بشه، حواستون جمع کنید. انبیا اینطوری بود، حضرت موسی از پیغمبران اولوالعزم اگر میخواست هم نمک بگیرتش، هم پولدار باشه، هم متهم به قتل بوده بترسه، اینو بدونید پا توی مصر میذاشت، پا نمیذاشت. یه شخصی که از توی مصر بیرون که رفته، فرعون او رو بزرگش کرده، نمکگیرش کرده، بعد آمده تا به حد رشد رسیده یه نفر از اونها رو کشته و قدرت فرعون را هم دیده، اما میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا بهش چی میگه؟ انا معکما، من با شما هستم. اسمع و ارا، به خود خدا قسم، به همه شماها که الان صدای منو میشنوید و به تمام مردم کره زمین، بنی آدم فرموده انا معکم، اسمع و ارا. گفتن نمیخواد. اگر غیر از این خدا رو معتقد باشیم اعتقادمون درست نیست و کافریم. اسمع و ارا. حضرت موسی از اینجا شروع میکنه به دعا کردن، دیگه راحت شد، تو با ما باشی چه بهتر. میگه رب اشرح لی صدری، خدای شرح صدر به من بده، پس دادیم. و یسر لی امری، کارم آسون کن، کردیم، کارا رو آسون کرد. آخر فرعون و جمعیتش عقب سر حضرت موسی و بنی اسرائیل را افتادن، اینها از توی دریا گذشتن ولی اونا غرق شدن. بهتر از این؟ و یسر لی امری. یه مشکل دیگه هم دارم، وحل العقده من لسانی، خدایا زبان من رو باز کن، گره از زبانم بردار. یعنی من در مقابل فرعون که رسیدم، فرعون اگر به من گفت که من تو رو بزرگت کردم، بگم بزرگ کردی، بی خود بزرگ کردی. زبانم باز، که در بعضی از روایات هست که فرعون خیلی تعجب کرد، بچه‌ای که ما بزرگش کردیم حالا اومده میگه یا ایمان بیار یا کافری، بنی اسرائیل به من تحویل بده. حرفای یعنی چه؟ ببینید، رب اشرح لی صدری، دعاهاتون مستجاب میشه. و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. من خوش سخن گفتن رو بی جهت دوست ندارم. بگن عجب منبری خوبی بود، خوب حرف زد، تون صداش چقدر خوبه. اینا نه، یفقه قولی، مردم حرفای منو بفهمن. با اصطلاحات فلسفی و نمیدونم اصطلاحاتی که مردم اصلا هیچ چی نمیفهمن. به قول یک کسی میگفت که من این صفحه کتاب فارسی خوندم تا پایین هیچ چی نفهمیدم، شما چی میفهمید؟ گفتم خود مؤلف هم نفهمیده. یک کتابی بود در اثبات وحدت وجود نوشته بود. خب اما قرآن، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر یفقه قولی. خدایا من نمیخوام بگم زبان پیغمبر هیچ وقت گنگ نیست. بعضیا میگن این زبانش مثل این گنگلاسا یه مقداری خدمت شما رسول لکنت میخورد، زبانش میگرفت، این نیست. روایت هم داره مردم حرف منو بفهمن. من تو مدرسه تحصیل کردم، اساتید ما چون میخواستن به شاگرداشون چیز یاد بدن با اصطلاح صحبت کردن، اصطلاحات رو من بلد شدم. حالا با همون زبان بخوام با مردم حرف بزنم نمیشه، اینو بلد نیستم. یفقه قولی، تا اینجا دعاشو مستجاب کرد. واقعا یفقه قولی، واقعا خدای تعالی براش کارا رو آسون کرد، واقعا همه کارها رو شرح صدر بهش عنایت کرد. داره دعاها رو تونتون میکنه، فکر کرده هرچی احتیاج داره به خدا همین الان بگه. واجعل لی وزیرا من اهلی، هارون اخی، خودش تعیین میکنه. خدای یه وزیری، یک وزیر به معنای کسی که وزر و وبال انسان رو بالاخره یه خورده تحمل میکنه، وزر و وبال ملت رو هر کس تحمل کرد در هر بخشی، وزیر همون بخشه. وزر و وبال منو تحمل کنه. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، این برادر من خیلی مرد خوبیه، این رو تعیین کن. از اینجا خدا میگه اذهبا الی فرعون انه طغى. خیلی مشکل با یک طغیانگری مثل فرعون انسان با زبان گرم صحبت کنه. و قولا له قولا لینا، با ملایمت، با تبسم، با قربون صدقه اگر میتونید بشید بشید. ای آقا این مرد کافر این همه بچه کوچک رو کشته، من حالا برم؟ بله. چرا؟ لعله یتذکر او یخشا، شاید این هدایت بشه. خدا از فرعون هم نمیخواد بگذره. شما فکر نکنید که خدا بندگانش خلق کرده برای عذاب، برای بدبختی، ابدا. این بدبختی ها رو خودمون برای خودمون به وجود میاریم. پس یکی این که خدا رو بهش اعتماد کنی، کسی هم که به خدا اعتماد کرد به هیچ جا دیگه تکیه نزنه. همه تکیه‌گاه هایی که شما تصور میکنید، همه اینها متزلزله. شما یه دیواری داره خودش نمیتونه نگه داره، خراب داره میشه، میتونی تکیه بزنی بهش؟ بیشتر رو سرت خراب میشه. تمام تکیه‌گاه ها حدیث قدسی است. خدای تعالی میفرماید و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم، لأقطعن عمل كل مؤمل غيري بالياس. عجیب، چرا پس ما اینجوری نمیشیم؟ برای اینکه ما هنوز بچه‌ای، هنوز تو راهی، هنوز به مقصد نرسیدیم. میگه به عزت و جلالم قسم، هر کس منو بشناسه، من اینا رو من میگم، منو بشناسه، هر کس منو معتقد باشه و بدون من کیم، اینا رو من اضافه کردم این چند جمله رو، هر کس به غیر من اعتماد کنه، من قطعش میکنم. چرا؟ دوستش دارم. چون دوستت داره. آخه میگه بیا طرف من. کجا میری؟ اون مرد حالا پول دار، چقدر پول داره؟ اون قدرتمند، چقدر قدرت داره؟ شما امروز قدرتمندترین مردم مثلا همین ایران خودمون رو، فرقی نمیکنه، چون الحمدلله قدرتمندان ما بعدشون نمیاد از این حرف ها، قدرتمندترین افرادی که ما توی مملکت داریم، به شما امروز وعده بده که فردا بیا من تو رو رئیس فلان محلت میکنم، تو از حالا میری جشن میگیری. بله، من دیگه نونم تو روغن، همه زندگیم درسته، ترفیع مقام به من دادن، به من کمالاتی عنایت کردن، فلان اینها. آمد و آقا امشب سکته کرد. میشه یا نمیشه؟ خب بله، همه اینا که مردن همینجورا مردن. پس ببین نمیشه به این دیوار تکیه کرد.
تا یه حدی چرا یه خود خستگی تو بگیر، مسئله این نیست، ولی تکیه واقعی نمیتونی بکنی.
اما به خدا، خدایی که میگه لا تأخذه سنتون ولا نو، من نه میخواد بره خدمت خلیفه وقت، حالا هر کی بود، یکی بهش رسید گفت که تو، گفت این با من رفیق بوده یه وقتی، اما اینم بدونید غالب این رفقایی که سابق بایتون رفیق بودن وقتی پشت میز بشینن از شما فراموش میکنن. اینجور نیست که با من یه وقتی رفیق بوده، حالا وارد اتاقش بشی میگه این آقا حتما کاری داره اومده پیش من عنوان رفاق. سابق اینجوری نبود، سابق میرفت مثلا یه نفر دوستی خونه دوستش، آقا خیلی خوش آمدید، من دلم گرفته بود، تنها بودم، خوب شد شما اومدید، با هم میشینیم صحبت میکنیم. اما حالا اگر وارد اتاقش شدی بفرمید کاری دارید، خیلی هم همچین یه جوری برخورد میکنه به آدم، نه آقا ببخشید ما خیال کردیم که 10 سال قبله، حالا هیچ کاری بهت نداریم. نگو حالا که رفیقم رفته در رأس فلان قدرت واقع شده، من برم ازش یک احوالی بپرسم، حالا او باید بیاد اگر روش پیغمبر اکرم رو بخواد عمل کنه. طبیب دوار به طبه، پا میشد میرفت خانه یهودی، میرفت خانه مسیحی، تشریف میورد خونه هر کسی که احتمال میداد پیغمبر اکرم که او تحت تأثیر واقع بشه او میرفت. به هیچ کس اعتماد نکنید، نه به حقوقتون، زنها نه به شوهرتون، بچه ها نه به پدرتون، به هیچ کس جز خدا. خدا برای اینکه خدا همیشه هست، دنیات به تو نرسه آخرت بهت میرسه، در عالم برزخ بهت میرسه، بالاخره انا لله و انا الیه راجعون. فرار از حکومت پروردگارم که نمیتونید بکنید، خب پس با همین حاکم رفیق باشید، بر خودتون تکیه کنید، به حقوقتون تکیه نکنید. عید نوروز نزدیکه، مثلا حقوق اضافی بهمون میدن، ما فلان کار، اینا چه حرفی از شما اهل تزکیه نفس، خیلی بعیده، چون همه اینها خطر داره، احتمال از بین رفتن داره. چیزی که احتمال از بین رفتن نداره خداست، فقط خدا. اگه قبول ندارید همین الان پاشید بگید ما اینا رو قبول نداریم، تا ما فکرمون راحت بشه نفس نزنیم اینقدر، کیه قبول نداشته بشه توی مجلس؟ اعتقادن چرا، اما عملا نه، عملم داشته باشه. ای آقا حالا ما فردا میخواییم بریم فلان جا فلان مبلغ پول بدیم چیکار کنیم؟ به خودت بگو خدا دروغه، حرفاش دروغه، یا تو ضعیفی؟ نه جدا، ما ضعیفیم. استقامت داشته باشید، بشین یک ساعت روزی لااقل به خودت تلقین استقامت کن. من یه وقتی با یک نفر کار میکردم برای یه چیز، خیلی ضعیف بود، میگفتم روزی 100 مرتبه بگو من انسان قوی معتمد به خدا هستم، بگو اینا رو. آقا هیچ اشکالی نداره، تو اتاق تنها در رو ببند، زنت نیاد بگه این دیوونه شده داره با خودش حرف میزنه، با زبان خودت بگو خدایا من به تو اعتماد میکنم، خدایا من به تو اعتماد میکنم. اگر 100 دفعه اینو مثلا گفتی، میبینی یه حالتی بهت پیدا شد، آرامش پیدا، این استراب ها، این مسائلی که الان توی ماها هست، استراب رو در روایات داره که اگر خواستید رفت بشه، چون مال شیطانه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگید. خب لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی چی؟ یعنی همه ی حول و قوه هایی که میبینید، همه این قدرت ها، همه این مسائلی که در عالم هست،
همه چرس کنم از اون اعلا گرفته تا اون ادنا، همه اینا مال خداست. اینا حول و قوه نیست. حول و قوه ای که انسان اختیارش نداشته باشه چه حول و قوه ای؟ شما الان اختیار دارید تا یک ساعت دیگه با همین قدرتی که اینجا نشستید نشسته باشید؟ از نظر بدنی؟ نه. از نظر مالی؟ نه. از نظر مقامی؟ نه. از در اتاق رفتی بیرون میبینی عزل تو یه نامرسان بی موقع آمدن اون عزل تو دم در اتاق بهت داده، چوش کن. اما خدای مهربان، خدای وفی با وفا، این خدا هیچ عهدی با خدا ببند، بشین تو اتاق با خدا حرف بزن، مشکلاتتو بگو. حضرت موسی همه مشکلاتش همین چند تا بود، انجامم داد خدای تعالی انی معکما اسمع و ارا، برید با کمال قدرت برید، و رفتن و موفقم شدن. تا امروزم حضرت موسی اسمش در کتاب بس کل فل کتاب مثلا موسی، اسمش در قرآن بیشتر از همه انبیا برده شده و چقدر محترم. نمونه هایی در زمان خودمون که به چشم خودمون دیدیم ما داریم. من به خاطر بعضی از مسائل نمیخوام اسم ببرم وارد بشم. اعتماد به خدا، تو هواپیما نشستند از چه مرسین چه احساسی داریم؟ یک احساس دارم که خدا با ماست، اینو من میگم. آقا داری تو وارد دشمن میشی، همه اینا ممکنه خونت رو بخوان بریزن. اگر صلاح باشه که خون من ریخته بشه چه بهت، اگر صلاح هم نباشه، اگر تمام جن و انس پشت به پشت هم بدن. شما در این جنگ تحمیلی خودتون رو نشون دادید، پشت به پشت هم بدن نمیتونن، نمیتونن. این معنای اعتماد به نفس که در مرحله استقامت باید شما اینو درستش کنید، ولی نیاید بالا. اعتماد به نفس، اعتماد به خدا. خیلی قضایا داریم ها، خیلی قصه داریم. من تو همین مجلس اگر بخوام ادعی رو نشون بدم که یه همچی کاریمون تا در حد خودشون کردن میتونم نشون بدم. به حمدالله این مکتب، این درس، این برنامه ها یه عده‌ای رو ساخته تو همین مسئله مون تا خب اکثریت چون هنوز ساخته نشدن، از این جهت یه مقداری روش حرف میزنم. ولتون نمی کنم انشاءالله، تا مگر دعا کنید که ما زودتر به اون عالم بریم و این مزاحمت ها رو رفع کنیم. والا باید تکیگاهتون رو عوض کنید، همه تو، هر کسی یه تکیگاهی بره خودش درست کرد. مرحله استقامت اولین مرحله تزکیه نفس بعد از توبه و یقظه و اینها، چون اونا مقدماتیست برای مراحل تزکیه نفس. شما اینو درستش کنید، این یک پایه از استقامته. از کاری داشته باشید، به شما گفتن یا قوی زیاد بگید، یعنی خدا قویه من ضعیف، خدایا فهل یرحم ضعیف الا القوی. ضعیف دیگری میخواد بیا تو رو کمک کنه، ولو قدرتمندترین افراد بشر باشه، کجا میتونن تو رو کمک کنه؟ خودشون پاشون رو آب. قدرتمندان هر کی میخواد باشه، هر کی غیر از اونایی که اتکا به خدا دارن که اون وصل به خدا هستن، ائمه اطهار، اولیاء خدا، اینها باز به خاطر خدا قوی هستند. ولی اونی که قطعا خودش مستقلن بدون حرف قوی خداست، یا قوی، هزار مرتبه گفتی یا قوی، هنوز میگی که نمیدونم چرخ کنم، همونایی که هممون میگیم، همونایی که غالبا گفتیم یا اقلا عمل کردیم. پس یکی از برنامه‌های مراحل تزکیه نفس استقامته و یکی از ارکانش تکیه نکردن به غیر خداست. به یک معنا رو پای خودت بیست، خودت باش. وقتی که خدا میگه ولقد کرمنا بنی آدم، تو هم گفته ما اکرام کردیم، اختیارشو به دست خودش دادیم، گفتیم تو خودت باش، تو خودت کسی هستی، شخصیتی هستی، مردم نمیشناسن، نشناسن، بهتر نشناختن. شهرت بدترین آفت دین و دنیای انسان، اگر انسان خودش عقبش بره و خب مثل ائمه اطهار و پیغمبر اکرم، اونا عقب شهرت نرفتن، دنبال کار بودن. ولی آدم خودش میخواد مشهور کنه، آفت داره، اذیت داره، ناراحتی داره، نشناسنت. ولی خدا که میشناسدت. هو اقرب الیک من حبل الورید، از رگ گردن به تو نزدیکتره. روز وفات امام باقر علیه السلام، در مصائب امام باقر نوشتند، حضرت رو به شام خواسته بودند، حضرت لباسشو در راه شام لباسشو تغییر داد، یک پیرمردی بود سالی یه دفعه کشیش بود یا پاپ بود، می اومد پایین و مردم رو میدید، پیرمردی بود، داره در همون روایت که این ابروهاش بس که بلند شده بود با دستمال بسته بودن، قیچی هم لابد نبود اون وقت. خب این اومد پایین، امام صادقم، امام باقرم لباسش عوض کرده، حضرت به چند تا مطلبی فرمودن، البته مفصله قضیهش. وقتی نگاه کرد گفت تو شناخت، بعد حضرت فرمود تو از من سوال کن. حضرت سوال، اون شخص سوال کرد، اون پاپ سوال کرد، حضرت یک یک جواب داد، خبر رو به هشام دادن. حضرت آمد حالا در مدین، امام صادق و امام باقر رو راه ندادند، رفت روی بلندی ایستاد. یک پیرمردی گفت اینجا جاییست که وقتی پیغمبر ما میخواست به ما نفرین کنه اینجا ایستاده بود. بعدن اذیت‌هایی کردن امام رو، امام رو در مجلس، مثلا مستجیر بالله، اینها گریه داره، اینها مصیبته، میخواستن با کارهایی که اونها میکنن، شرب خمری که میکنن، حضرت را هم شریک کنن. حضرت امام باقر علیه السلام با اون عظمت، و الان هم دارن ظلم میکنن به امام باقر. شما اگر برید قبرستان بقی، تمام قبرهایی که تو قبرستان بقی هست سالمتر از این قبور ائمه اطهار علیه السلام، همه ظلمهایی کردند، ولی اونها گفته بودند حسبنا الله و نعم الوکیل. بکن ببینید، حسین ابن علی در میان گودی قتلگاه افتاده، طبعا اونطوری که نقل کردند یه مقداری اگر انسان دقت بکنه به این معنا میرسه که حضرتش ظاهرا از نظر بشری رمقی در تن نداره، اما با خدا مناجات میکنه، رضن به رضاوک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستقیم. امیدواریم هممون در این راه و در این برنامه و پشت سر خاندان عصمت و طهارت موفق باشیم، حرکت کنیم و انشاءالله هممون در این روز عزیز از ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا استفاده کنیم و توفیق خودسازی رو به ما در این راه عنایت بفرماید. روزهایی که در پیش دارید روزهای بسیار مهمی است. عرفه هست، عید قربان هست، عرفه انشاءالله عصر عرفه ولو چند دقیقه اگر میتوانید بنشینید یک گوشه حوایجتون رو از پروردگارتون با همین اعتمادی که به خدا پیدا میکنید تقاضا کنید بعد از ظهر عرفه، چون حالا از نظر حجاجی که اونجا هستند و ماه برای اونها ثابت شده شاید فردا روز عرفه باشه برای اونها، ولی خدا فرقی نمیگذاره. شما نماز تا اول وقت بخون، نماز تو که اول وقت خوندی با اونی که تو آمریکا نمازش اول وقت خوندی، اینا همه رو با هم خدا میپذیره. نمازهای اول وقت رو میپذیرن، زمان برای خدا مطرح نیست. شما اون روزی که برات ثابته یا قطعا میدونی عرفه، بشین دعا کن که پس فرداست. ظاهرا روز نهم ماه ذیحجه است. روز دهم هم که عید قربانه، که چهار عید در اسلام همه مسلمان ها باید قبول داشته باشن که یکیشو سیاسی قبول ندارن. آخر همونجور که عبادت ها بعضیاش عبادی سیاسیه، گناه ها هم بعضیاش گناه سیاسیه. عید قدیر با این عظمت که تنها مرحوم علامه امینی شعرهایی که در باره قدیر خم شعر گفتن یه عدهشون رو جمع کرده 11 جلد شده. خیلی ها. اول کس حسان ابن ثابت بود درباره قدیر شعر گفت. شعرم از اون موندنی هاست، یعنی در اون زمان به خصوص. الان شما در ردیف فردوسی و حافظ خیلی علما حتی دارید، ولی اونجوری که فردوسی و حافظ رو میشناسید اونا رو نمیشناسید. شعر موندنی است و به خصوص اون وقت که مثل روزنامه بود، مردم دست به دست میچرخوندنش، شعر گفتن، مطالب گفتند. این انکار سیاسی است. ولا کدوم احمق باشه که عید قدیر رو قبول نداشته باشه، قدیر خم رو قبول نداشته باشه. چهار عید در اسلام هست که از نظر ما دوتاش مهمتر از همه است، نه از نظر ما، از نظر واقع. یکی عید قدیر خمه که آغاز امامت حضرت امیر المؤمنینه. یکی دیگه اگر گفتید متاسفانه ما هم یادمون رفته، جمعه است. چون زیاد هر چیزی که زیاد بود قدرش نمیدونیم، آب زیاد قدرش نمیدونیم، هوای که اگر یه لحظه هوا از ما گرفته بشه ما میمیریم زیاد قدرشو نمیدونیم. جمعه. چرا جمعه اینقدر مهم؟ برای اینکه روز ظهور امام زمانه. المتوقع فیه ظهورک. امروز ما توقع داریم انشاءالله همین امروز خواهد بود که نماز عید قربان رو پشت سر آقامون بخونیم، پشت سر نایب آقامون، حالا هر کی رو آقا تعیین بکنن پشت سر او بخونیم. جمعه. این دو روز مهمتر از عید قربان و عید فطره. نماز جمعه مهمتر از نماز عید قربان و عید فطره. اهمیتش بیشتره.
حالا بگید که چرا بعضی از علما مراجع نمیرن نماز جمعه؟ یک مسئله هست که میگن نماز جمعه رو باید پشت سر امام معصوم یا نماینده خصوصی امام معصوم خون، بحثیست بین علما، و الا مختارید میخواید بخونید میخواید نه. از این جهت بنابراین این روزها رو در پیش دارید. حالا عید قدیر در دوره سال یکی، این که کمه بس قدرشو بدونید. و ماه آخر سالم هست، نگید اشتباه کردی. یک کسی به من همین دیروز میگفت، میگفت چون ماه قمری رو ما اعتنا نمی کنیم، فلانجا مثلا فلان جشن رو گرفتن در روز جمعه. خب این راسته، روز جمعه که امروز باشه وفات امام باقره، و با تذکر البته درست شد الحمدلله، و دوستان خوبمون که به این آیه شریفه قرآن عمل میکنن، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، واقعا ازشون ممنونیم. یادشون هست اقلا وفات که. من شب نیمه شعبان در یکی از شهرهای شمال یه نفر تلفن زد به من، من بهش تبریک گفتم، گفت برای چی تبریک میگید؟ گفتم آقا نیمه شعبانه، نیمه شعبان نمیدونیمش. و یکی از دوستانمون در اصفهان که هم مادرش هم پدرش توی برنامه هستند و خود ایشان هم تا حدی تو برنامه هستند در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کاشانی شاگردی میکردند، ایشان پریشب تصادف میکنه و از دنیا میره و سالگرد مرحوم حاج آقای دولابی هم هست. برای اینها یه فاتحه همینطور که من نشستم بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم الله الرحمن الرحیم، اسمشون جو، بله جناب آقای دکتر جوشن اسمشون بوده. انشاءالله امیدواریم خدا او رو از شهدا قرارش بده، چون با اینکه به من اعتراض دارن اینجور مردنها در روایت هست که شهید محسوب میشن، مخصوصا در راه حقم باشه، خدا انشاءالله ایشان رو جز شهدا قرار بده. به مادر و پدر این آقای دکتر تسلیت از همین راه دور عرض میکنیم قطعا، یا شاید در اصفهان صدای منو بشنوم. امیدواریم خدا اجر کاملی به اینها مرحمت بفرماید. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به اسمک الاعظم 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 الحجة ابن الحسن، یا الله 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 یا الله. خدایا به آبروی ولی عصر فرج اون حضرت را برسان، ما را از بهترین یاران اصحابش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما، دین و دنیا و آخرتمون زیر سایه امام زمان از خطرات حفظ بفرما. خدایا اعتماد به نفس، توکل به خودت رو به ما مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی حجت ابن الحسن قسمت می دهیم، گرفتاری های مسلمین برطرف بفرما، این عزیزان از دست رفته را با آبروی ولی عصر با خاندان عصمت و طهارت محشور بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمانمون ما رو از دوستان خاندان عصمت قرار بده. خدایا در راهمون ما رو موفق بفرما. پروردگارا قدرت نفس، قدرت واقعی که وصل به قدرت خودت باشد به ما مرحمت بفرما. مریض های اسلام شفا مرحمت بفرما. مریض منظور از سائل لباس عافیت بپوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما. شهدامون با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرجمون.